این از کجای تهران؟
چون حال هوای تهران واقعا متفاوته، خیلی توی متفاوته. روزها و شبها و احتمالاً حضور مردم برای اینکه خودشون رو برسونن به ساعت 8 صبح فردای مصلا مهم هستش. یه نکته هم هستش که فرمانده قرارگاه برگزاری وداع و تشییع رهبر شهید در تهران گفتند که قطعاً تشییع زمینی انجام میشه. آخه این صحبت‌ها بود، حرف و حدیث‌ها بود در واقع
که با بالگرد باشه.
آره، صحبت‌های متفاوتی بود. به هر حال سردار حسن‌زاده این رو هم اعلام کردن و البته که نیاز نیست ما بگیم، یعنی آنچه که از حضور مردم در همین مدت دیدیم، از تصاویری که داره رسانه ملی از مصلای تهران مخابره میکنه و البته اگر اهل فضای مجازی هم باشید سری بزنید به در واقع فضای مجازی در شبکه‌های مختلف و پایگاه‌های مختلف و نمیدونم عرض به خدمت شما
رسانه‌ها،
آره رسانه‌های مختلف، میبینید که مملو از تصاویری از حضور همه اقشار. شاید یکی از مهمترین نکات امیر تنوع افرادی که بله حضور بله. دارن، یعنی شما اگر نگاه بکنید یک مدل یا یک تیپ آفره. آدم نمیبینید. این خیلی مهمه، خیلی. این نشون وقتی ما میگیم که مردم ایران، وقتی میگیم رهبرمون، رهبر ایران، رهبر همه مردم، فارغ از هر گونه نمیدونم مشخصات ظاهری که شما میبینید، همه هموطنان ما آمدن و این نشون میده که این همدلیه و این با هم بودن مردم ایران یه بار دیگه داره خودشو نشون میده. من میخوام دوباره خبر بخونم، نمیدونم اگر بخواید پیامک
میریم سراغ پیامک ها. این تنوع رو گفتی، خیلی سریع بگم، من امروز لابلای مطالعات قبل از برنامه داشتم به این فکر میکردم که خب مثلا من یه نفر، تو مثلا یه نفر، این کنار هم بودن مگه چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ یه تمثیلی رسیدم به این که یه قطره آب در یک جا هیچ معنی نداره، وقتی کنار هم قرار میگیرن و تبدیل میشن به یک دریا، رنگ پیدا میکنن و رنگ آسمون رو به خودشون میگیرن. یعنی تا جمع نشن کنار هم دیگه این قطرات و تبدیل نشن به اقیانوس یا دریا، رنگ نمیگیرن و تا جمع نشیم کنار هم دیگه، اون دست خدا بالا سر ما نمیاد که ید الله با جماعت با جماعت دست خدا با جماعت، واقعا معنیش همینه. یعنی ما اگه تک به تک کنار هم دیگه قرار نگیریم، معنای همدلی اتفاق نمیفته،
قدرتمون رو هم
قدرتمون رو به دست نمیاریم. این اتفاق جهانی که همه ما تو مبهوت موندن، تا دیروز رسانه‌های حالا زرد و برخی رسانه‌های خارجی کتمان می‌کردن، از امروز به بعد دارن به این فکر می‌کنن خب چیکار کنیم که یه اختلالی بتونیم
کم رنگ بخوام بکنیم،
کم رنگ جلوش بدیم و واقعا نمیتونن این اتفاق،
نمیخوام وارد اون مباحث بشیم، ولی اگر سرم بزنید انواع و اقسام نقل قول‌ها از اون در واقع جاهای خاص در میاد که در واقع اظهار تعجبم دارن می‌کنن از این حضور و همدلیه. چون سوال امیر مطرح شد، من این رو بگم که پیوند بخوره با سوالی که امیر مطرح کرد. جانشین پلیس راهور فراجا، امیر داره از ازدحام و در واقع زیاد شدن ورود خودروها و زائران در موادی ورودی تهران میگه. یادمونم نره که باز یه سری حرف و حدیث‌های مطرح شده بود که نمیدونم میخوان جلوی ورود به تهران رو بگیرن. مؤکداً تاکید شده که اصلا این گونه نیست، همه موادی ورودی به شهر تهران باز هستش و همه در واقع میتونن وارد بشن. حالا اونطوری که راهور، پلیس راهور داره میگه، میزان این ترددها و حضور و ورود زائران و هموطنان عزیزمون با خودروهای شخصی، با خودروهای عمومی به تهران داره بیشتر میشه، که خب ما تو پیمک ها میبینیم که دارن میگن هر کدوم از کجا اومدن.
3881 به ما بگین که اگه دارین میایین مراسم یا در فکرین که فردا یا پس فردا به تهران برسین، از کجا میایین؟ اگرم از خود تهران حضور دارین، بگین از کدوم محله. دوستی پرمک زدن، خودتون هم معرفی کنین. 939-66-15 گفته از کرج میایم ولی حالمون خیلی بده. دوست دیگری از گرمدره، همین الان دارن میرن به سمت مصلا. سلام، من به همراه همسرم از کرمان،
از کرمان
حرکت کردیم که ایشالله دوشنبه تهران باشیم. همه شما گرم. از شهرستان سرخس، روستای نوبنیاد، قراره بیایم برای ودا. قدمتون رو چشم. سلام، در مسیر تهران هستیم، دهقان از آباده. همتون گرم.
از انواع و اقسام در واقع شهرها و روستاها مردم دارن میان و این حضورشون خیلی حضور به قول معروف زی قیمتیه. من میخوام یه نکته دیگه بگم قبل اینکه حالا بخشون بخواد تموم بشه.
بله.
انواع و اقسام کارها رو ما از افراد مختلف دیدیم، یعنی هر کسی هر چی که در توانش بوده، اگر کسی اهل هنر بوده، اهل نمیدونم موسیقی بوده، سعی کرده برای این مطلب کاری بکنه، هر مدل دیگه. یه مطلبی من دیدم راست چون بخوای خودم هم تا حالا این رو نشنیده بودم. خوب. نمیدونم تو شنیدی یا نه، همنگاره. این همنگاره ظاهرا از تجمیع بومهای نقاشی است که افراد با هم انجام میدن. عذرخواهی میکنم. گفته شده که بیش از 240 بوم نقاشی تو ابعاد 60x80 سانتیمتر عرض میکنم. یک سری از هنرمندها اومدن با عنوان وقت بوییدن گل یک همنگاره‌ای رو در واقع راجع به این بدرقه رهبر شهیدمون ایجاد کردن. میخوام بگم یعنی هر کدوم از افراد، هر کدوم از در واقع اقشار مختلف سعی کردن در حد توان خودشون با آنچه که بلد هستن وارد این ماجرا بشن و کمک بکنن به بیشتر و بهتر نشون دادن آنچه که در کشور ما داره روی میده برای در واقع ناظران خارجی. من حتما توی بخش دیگه راجع به دوباره بازخورد و بازتابی که تو رسانه‌های مختلف داره صحبت میکنم که بسیار فراوانه، ولی دوباره بریم یه چند تا پیامک دیگر هم بخونیم.
بله، دوستی گفته که از مازندران قائم شهر اومدیم و نزدیک مصلاییم. دوست دیگری گفته از لاهیجان در مسیر تهرانم تا در مراسم شرکت کنم. امیدی زاده،
ببین بعضی جاها رو مثلا تا نشد اینو خوندیم، مثلا از بخش صحرای باغ اماد شهر.
نه اماد شهر محله اسلام آباد. دمتون گرم. دیگه خیلی پیمک های سرازیر شد، خیلی عظیمش به سمت سامانه 3881.
دوستمون از قومن، حالا ما تو قوم هم یه مراسمی داریم، حالا نمیدونم به صلاح دیده سیروس رجبی هر وقت لازم شد راجبون هم صحبت میکنیم که اونجا هم داره یک سری در واقع تدابیر انجام میشه.
تشییع در قم بگم، ساعتی پیش تصمیم گرفته شد، تصمیمی که استانداری قم گرفتیم بود که مراسم طبق معمول مراسم مثلا شهادت های رئیسی و حاج قاسم
مراسماتی که اونجا برگزار
بله شده. از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بجمکرانمون الان برعکس شد برای آقای شهیدمون، از جمکران به
آره میگم راجمون هم باید به وقتش صحبت کرد، حالا فرصت داریم راجمش صحبت میکنیم.
بله، ما از محمد شهر کرج عازم مصلا هستن. سلام، ما 5 نفریم الان رسیدیم تهران از بروجرد میایم.
درود به شما.
و
یه رفیق من دیدم با نوشته من به اتفاق همسر و فرزندانم از اهواز راه افتادیم. اهواز خیلی هم دور هست،
هم گرمه هم دور
و دمشون گرم، ملتی که واقعا قدرشناس هستن، ملتی که میدونند باید کی و کجا نشون بدن این حضورشون و این تعاملشون. حالا حتما دوباره میام تو
آخری رو بگم بریم آره. برای بخش بعدی سهند هستم از مسیر میناب حرکت کردم.
یاد همه کودکان دانش آموز شهید میناب رو هم گرامی میداریم. این برنامه کماکان ادامه داره. متشکرم که تو این فرصت همراه من و امیر بودید.
دلم گرفته با این حال دلتنگی است. 1405 سال دلتنگی است. چقدر جای تو خالی است ای نوید بهار، بیا ببین که چه اندوه گین رسید بهار. تو رفته ای و من از زنده ماندنم خجلم، کجا گذاشته ای رفته ای عزیز دلم. غمت رشید ترین داغ اهل این ایل است، بیا پیام بده وقت سال تحویل است. بیا پیام بده اسم سال را بگذار، به قلب مردم امید وصال را بگذار. شکوفه ذوق ندارد، بهار بی رنگ است، حرم برای سخنرانی تو دلتنگ است. الا که بود دلت مرقد امام رضا، به پیشواز شما آمده امام رضا. چگونه بغض گلوگیر را مهار کنی، نماز عید بدون تو را چه کار کنی. از این به بعد جهان باشد و تلاطم ما، سفر به خیر یگان عزیز مردم ما.
این اولین محرم جد خالیه. روایت وداع با آقای شهید ایران در رادیو جوان.
باورتون میشه میخوایم آقامون رو دستمون تشریح کنیم یا نه؟ جلو بگیم
به امان الله.
اما امروز با طلب حلالیت از محضر شما ملت عزیز، بزرگ و مبعوث شده ایران از بین شما عزیزان خواهم رفت و امیدوارم دیدار ما با ظهور حضرت حجت دوباره میسر شود. دل بنده حقیر برای دیدن شما مردم بزرگوار تنگ خواهد شد.
برو دارت بگردم، خسته نباش، خدا قوت دارت بگردم، بار همه این سفر به دوش تو بود. برو نفس تازه کنی، انشاءالله با امام زمان بر میگردی. آقا نگران انقلاب نباشی، آقا نگران این پرچم نباشی.
روایت حضور امت اسلامی.
به مادرت قسم، به مادرت قسم، قسم میخوریم مثل عموجانت عباس پای این پرچم بیست.
در روایت وداع. وداع.
ای سید ما، ای مولای ما، ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد.
میراثدار خون شهدا بودن یعنی درک عمیق همدلی که در این لحظات سخت این ملت را به هم پیوند داده است. این همدلی تجلی ایستادگی مردمی است که در سایه رهبری حکیم آموختند چگونه هر تهدیدی را به فرصتی برای بلوغ تبدیل کنند.
این سوال کسی که خب یتیم شده، پدرش را ازش گرفتن و این باید انتقامش رو بگیره و تا انتقام نگیره آروم و قرار نداره و سر از پا نمیشناسه و نه خواب داره نه کار داره، فقط فکر و ذهنش انتقامه. وظیفه ما به عنوان مردم که به قول گفتنی پشتیبان کسایی هستیم که رزمندن تو جبهه هن، اینه که اتحاد خودمون رو حفظ کنیم، تبیین کنیم.
خبر دردناکی بود واقعا، جگر مسلمین رو پاره پاره کرد. اما اونچه که تسکین دل مسلمانان و آزادگان جهان بود این بود که این آرزوی بیش از 80 سال رهبر عزیزمون بود تا آخرین قطره خون، تا اون لحظه ای که نفس در این سینمون هست میره و میاد، آرمان‌های ایشون، آنچه که ایشون از قرآن آموختن، به قرآن و سنت الهی عمل کردن و سرلوحه زندگی و درس آموز خودمون بدونیم و انشالله تا آخرین لحظه خون آرمان‌های حضرت آقا رو دنبال بکنیم و انشالله پیروزی مستضعفین عالم بر مستکبرین عالم که آیه قرآن هست رو و وعده صادقی که حضرت آقا دادن به جوانها فرمودن شاید من نباشم اما شما قطعا در قدس نماز خواهید خوند، انشالله با پیگیری آرمانهای حضرت آقا انشالله ببینیم اون روز رو که بر دشمنان اسلام پیروز خواهیم شد و در قدس نماز رو انشالله اقامه خواهیم کرد.
احساس قدرتی داریم که بتونیم انشالله پایداری کنیم و تو جامعه هم خودمون هم جامعه رو بهش قدرت بدیم، با این کلام امیدوار کننده، با کلام امیدوار کننده به جامعه قدرت بدیم که بتونه در جلو اون کفار وایسن.
ما امروز با تبعیت از فرمان رهبر شهیدمان با یک پارچگی در کار و تلاش ثابت می کنیم که نه تنها از مسیر اصلی منحرف نخواهیم شد، بلکه در مسیر انقلاب گام بر می داریم و دست در دست هم با همدلی، آگاهی و بصیرت خار چشم دشمنان خواهیم شد.
ابن الحسن ملام دم بیاری ای در راه تو سر می دهیم آری، هرگز نخواهم داتن بخاری آری. این بانگ حلم ناصر است، این بانگ حلم ناصر است، ایران سرا ها حاضر است، این مرکه با فضل ها آیان قوم کافر است. نحن ناصر الولی الله الله، نحن ناصر الولی هر کدام من یلی، نحن ناصر الولی هر کدام من یلی. در میان مرکه الله الله در میان مرکه میزنیم نرکه یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی یا قاهر العدو یا قاهر العدو یا مرتضی علی حیدر
شب خیر. ساعت 22:15 دقیقه است. امین قاسمی‌فر و امیر بیشه خیلی متشکرم از حضورشون.
بله
تعدادی از پیام های شما همراهان و شنوندگان برنامه ودا رو هم خوندن، روایت ودا. بله
آره، ما تصاویری هم که داریم میبینیم از همین دیشب، مدعاهای معروف، مدعاهایی که توی این صد و خورده‌ای روز در میادین اصلی کشور موکب‌هایی رو مدیریت می‌کردن و مردم هم پا به پاشون اومده بودن، مثل دکتر میثم مطیعی، مثل حسین ستوده و خیلی از کسانی که به هر حال کارهای خیلی ماندگاری هم خوندن و سیروس هم گذاشت. الان نوبت به نوبت دارن میرن در مراسم شرکت میکنن. مراسم 24 ساعت هست و الان هم مشغول عزاداری و سینه زنی هستن و هر چقدر هم که به شب نزدیک شدیم و آفتاب رفت و خنک شد، ما شاهد این بودیم که جمعیت پر و خالی میشد و می گفتن که از امروز صبح ظاهرا 13 بار مصلا پر شد و خالی شده. آره خب علی رضا جان، قول دادی به همون که کتاب بخونی برامون.
آره بریم سراغ فصل دوم کتاب خون دلی که لعل شد. شب گذشته با هم از آن روزها عبور کردیم، از کودکی، از خانه، از خانواده، از مشهد و از اولین تجربه هایی که کم کم شخصیت رهبر شهید رو شکل داد، از کتاب خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای. اما امشب میخوام وارد فصل دوم کتاب بشم، فصلی به عنوان در محضر اساتید. به نظرم این فصل درباره درس خوندن صرف نیست، درباره اینه که یک انسان چطور ساخته میشه. هر کدام از ما توی زندگی معلم هایی داشتیم که شاید فقط یک درس به ما ندادن، نگاه ما رو به دنیا عوض کردن. بعضی وقتا یه جمله، یه رفتار، یا حتی سکوت یک استاد سالها توی ذهن آدمی میمونه و مسیر زندگیش رو تغییر میده. تو این فصل رهبر شهید از استادانی میگه که در سالهای طلبگی و تحصیل روی شکل‌گیری شخصیت علمی و فکریشون تأثیر گذاشتن، از فضای حوزه‌های علمی، از شیوه درس خوندن، از احترام به استاد، از تلاش برای آموختن مسائل مختلف علمی و سالهایی که شاید کمتر دربارشون شنیدیم. شاید امروز که سرعت زندگی خیلی بیشتر شده، بد نباشه کمی هم درباره رابطه استاد و شاگرد فکر کنیم که یاد گرفتن فقط نشستن توی کلاس نیست. بعضی وقتا آدم از اخلاقی استاد بیشتر یاد میگیره تا از درسش. بعضی وقتای معلم بدون این که خودش بدون مسیر زندگی شاگردش رو عوض میکنه. حالا با هم بریم سراغ فصل دوم کتاب خون دلی که لعل شد، تحت عنوان در محضر اساتید. برادر بزرگترم پس از دوره دبستان به تحصیل در حوزه علمیه پرداختیم، چون پدرم نگذاشت در مدارس رسمی تحصیل کنیم تا مبادا از لباس روحانیت بیرون بیاییم. هر طلبه علوم دینی تحصیلات خود را با خواندن ادبیات عرب، یعنی صرف و نحو و معانی و بیان و بدی، شروع می کند. من وقتی در دبستان بودم مقداری از کتاب جامع المقدمات را تا پایان انموزج خوانده بودم. کتاب امثله را با پدرم شروع کردم اما ادامه نیافت، بذار با استاد دیگری ادامه دادم. بعد عوامل منظومه را هم نزد یک استاد خواندم. مشغول انموزج بودم که درس دبستان را به پایان رساندم. در مدرسه سلیمان خان که زیر نظر شیخ حسین بود، دروس مقدمات و سطوح را ادامه دادم. شیخ حسین از علمای فاضل و دوست پدرم بود. ریاست مدرسه با شیخ احمد کفایی فرزند آخوند خراسانی بود. آقای علوی را به عنوان استاد من تعیین کرد و من صمدیه را نزد وی خواندم. وی بعداً درس پزشکی خواند و پزشک شد. پدرم ما را عادت داده بود که هیچ فرصتی را از دست ندهیم و هیچ روزی را بدون بهره‌گیری از درس و مباحثه نگذرانیم. ایشان از فرصت تعطیلی درس حوزه در ایام ماه محرم و همچنین ماهای تابستان هم بهره می گرفت. در 7 روز اول ماه محرم برای من درس می گفت و 3 روز بعد از آن آن را به مجالس روزه امام حسین علیه السلام می فرستاد. چیزی را به نام تعطیلی تابستان قبول نداشت. می گفت ما در نجف علی‌رغم هوای طاقت فرسا و گرمای سخت درسمان را ادامه می دادیم، بنابراین تابستان ها در مشهد چرا باید درس و تحصیل تعطیل شود؟ پدرم بر درس خواندن ما به طور مستمر نظارت می کرد. ما را گاه با تشویق و گاه با تندی به آن ترغیب می کرد. من همیشه تسلیم روش پدر و مجری خواسته او بودم. هرگاه در مورد درسی که می خواندم اظهار نظر می کردم، پدرم خیلی خوشحال می شد و به من که 14-15 ساله بودم می گفت تو مجتهدی و قدرت استنباط داری. با برادرم مباحثه می کردم. پس از مباحثه پدرم ما را به اتاق خود می‌خواند، از ما پرسش می‌کرد و آنچه را نتوانسته بودیم بفهمیم برایمان توضیح می‌داد. Thank you. به خاطر دارم که خانه ما سه اتاق داشت. دو اتاق از آن پدر بود، یک اتاق نسبتاً بزرگ برای مهمانها و یک اتاق هم برای مطالعه و غذا خوردن و استراحت، شبیه حجره طلاب. ما هم همگی یک اتاق داشتیم، چهار برادر و چهار خواهر با مادر. در مواردی که ما در مهمان یا روزه داشت، ناگزیر بودیم بیرون خانه بمانیم. در اتاق مخصوص پدر میزی به درازا و پهنای 80x40 بود که در زمستان با گذاشتن منقلی در زیر آن برای گرمایش هم مورد استفاده واقع میشد که به آن کرسی میگویند. پدر در سمت طول میز چهار زانو می نشست، ما هم هر دو کنار یکدیگر در یک سمت عرض آن می نشستیم. به خاطر هیبت و جدیت پدر در اثنای درس و مذاکره، من و برادرم بر سر اینکه کدام دورتر از پدر بنشینیم با هم کشمکش داشتیم. بیشک این تندی و خشم پدر هرچند جنبه های منفی داشت، اما منکر جنبه های مثبت آن نمی توانم بشوم، زیرا این سختگیری ما را منضبط بار آورد و از انحرافاتی که برای برخی فرزندان روحانیون به علت عدم توجه به آنها پیش می آمد به دور داشت. یکی دیگر از اثرات آن نیز این بود که من توانستم ادبیات عرب و دوره سطح فقه و اصول را در 5.5 سال به پایان برسانم. از 6 سال تحصیل در حوزه مشهد خاطرات بسیاری دارم که یک مورد آن را ذکر می کنم و آن عبارت بود از شیفتگی شدید من به مطالعه کتاب‌های داستان و رمان‌های مشهور جهان و ایران. شاید من همه داستان‌های میشل زواگو رو که 10 داست خواندم، داستان‌های الکساندر دومای پدر و پسر رو هم خواندم. همچنین تمامی یا بیشتر داستان‌های ایرانی را هم خواندم. خواندن این داستان‌ها و رمان‌ها تأثیر محسوسی در ذهن و شیوه نگارش انسان دارد. سال 1336 چند ماه به عراق سفر کردم. برخی کتاب‌هایی را هم که به آنها خیلی علاقه داشتم به همراه خود بردم. بعد به کتابخانه شوشتریه نجف اشرف رفتم که اتفاقا بسیاری از کتابهای عمویم سید محمد در این کتابخانه هست و موقوفه آنجاست. در آنجا کتابهایی را استنساخ کردم. سپس به همراه خانواده از طریق بصره به ایران بازگشتیم و از خرمشهر با قطار به تهران آمدیم. در تهران کتابها را به همراه چند شناسنامه گم کردم. همه جا رو زیر رو کردم و هر جایی رو گشتم، به انبارهای راهن رفتم و مدت ها در آنجا جستجو کردم، اما نتیجه ای نداشت. پریشان و اندوهگین و افسوسمند به مشهد بازگشتم. 2 سال بعد نامه ای از یک راننده تاکسی به دستم رسید که نوشته بود من بسته ای را که در اتومبیلم جا مانده بود پیدا کردم. آن را باز کردم اما هیچ نشانی از صاحبش در آن نیافتم. فقط چند کتاب و شناسنامه درام بود. دیدم صاحب شناسنامه معمم است، لذا از فردی معمم در تهران پرسجو کردم و او نشانی مسجد مشهد را به من داد. به این ترتیب کتاب ها به من بازگشت.
تمام امت به سلام.